بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، بحث الفاظ، استاد فاضل، تهیه شده در سال 1367 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از آن که در باب دلالت الفاظ بر معانی این مسئله روشن شد که دلالت الفاظ یک دلالت ذاتی نیست و ما به هر معنای ذاتی را معنا بکنیم الفاظ به ذات دلالت بر معانی ندارند، بلکه این دلالت ارتباط با وضع داره، ارتباط با جعل واضع دارد. واضع باید وضع بکند لفظی را در برابر معنایی تا دنبال وضع دلالت تحقق پیدا بکنه و دلالت حاصل بشه. بعد از این مسئله یک بحثی واقع شده از همون قدیم الایام، این بحث مطرح بوده که آیا واضع عبارت از خداونده یا واضع عبارت از بشره، و در صورت دوم آیا بشر واحد این مسئله وضع را به عهده داشته، یک نفر واضع بوده یا افراد متعددی مدخلیت در وضع داشتند. اینها یک مسئله است که مطرح بوده و باید ملاحظه بشه. مسئله این که واضع خداونده یک مسئله است که شاید اکثر اصولیین از اهل تسنن این معنا رو قائل هستند که واضع عبارت از خداوند تبارک و تعالی است، و در میان علما و محققین ما مخصوصا متأخرین کسی که روی این قول تکیه کرده و کاملا تأیید می کند این قول را، مرحوم محقق نائینی علی الله مقامه الشریفه که ایشون اصرار عجیبی دارند بر این که واضع رو خداوند بدانند. در کلمات قائلین به این قول ما به دو نوع دلیل برخورد می کنیم. نوع اول ادله است که اقامه شده بر این که خداوند واضعه، یعنی جنبه اثباتی را در نظر داره. نوع دوم ادله است که لسان نفی داره نسبت به بشر و نفی می کند واضع بودن بشر را، گرچه این هم نتیجهش همون نتیجه اوله، ولی فرقش در مستقیم و غیر مستقیم بودن نتیجه است. در نوع اول مستقیما اثبات می کنند که واضع خداونده، در نوع دوم نفی می کنند واضعیت بشر رو، و نتیجتاً ما استفاده می کنیم واضع بودن خداوند تبارک و تعالی را. لذا با دو نوع دلیل و با دو سنخ دلیل ما برخورد می کنیم. اما ادله اونهایی که مستقیما اثبات می کنند واضع بودن خداوند رو، که در بعضی از کتابهای اصولی متول به این ادله ما برخورد می کنیم، چند تا دلیله که مهمش این دوتا دلیله که خواستند از لسان قرآن و از زبان قرآن این مطلب رو استفاده بکنند. دوتا آیه را مورد استدلال قرار دادند. یکی این آیه شریف است که در جریان خلقت آدم و بعد از خلقت آدم خداوند تبارک و تعالی می فرماید و علم آدم الاسماء کلها، خداوند همه اسماء را تعلیم به آدم کرد و همه اسماء را من دون استثناء به آدمی که اولین مخلوق بشری خداوند تبارک و تعالی است خداوند آموزش داد. تقریب استدلال به این آیه به این صورته که خب این اسمایی را که خداوند تعلیم به آدم کرد در اسما باید سابقه وضع مطرح باشه، یعنی اول این اسم را وضع برای مسما کرده باشند، این اسم را دال بر مسما قرار داده باشند، بعد خداوند تبارک و تعالی تعلیم بکند آدم رو، بگوید مثلا سماع اسم آسمانه، ما اسم آبه، نار اسم آتشه و هاکذا. و الا قبل از آنی که وضعی تحقق پیدا کرده باشه معنا نداره که ما اسما و مسمیاتی داشته باشیم. نامگذاری وقتی که شما میخواهید به کسی بگویید که اسم این فرزند من حسینه، معناش این است که شما قبلا نامگذاری کردید و لفظ حسین رو به عنوان نام برای این فرزند انتخاب کردید، بعد به دیگران معرفی میکنید، به دیگران تعلیم میدید که این فرزند من نامش مثلا حسینه. خب علم آدم الاسماء کلها هم یه همچین مسئلهی درش هست، باید قبلن دلالت این اسما بر مسمیات به سبب وضع تحقق پیدا کرده باشه تا خداوند به آدم تعلیم بکنه، بگوید مثلا این آسمان اسمش سماه، این مثلا آب اسمش ماه و هاکذا. اون وقت اگر ما یک وضع قبلی رو از این آیه استفاده کردیم، اون وقت معناش این میشه که قبل از آنی که بشری مخلوق شده باشه و قبل از آنی که خلقت آدم تحقق پیدا کرده باشه، مسئله وضع مطرح بوده. خب پس واضع که بوده؟ وضع به دست کی تحقق پیدا کرده؟ لابد باید بگیم وضع به واسطه خداوند تبارک و تعالی تحقق پیدا کرده. پس یکی از ادله‌ای که برخورد می‌کنیم ما با او این دلیله، از علم آدم الاسماء کلها یه همچه استفاده ای شده. لکن خب حالا جوابش این است که ما نمیتونیم به این شلی آیه رو به همین صورت معنا بکنیم، برای اینکه دنبال علم آدم الاسماء کلها یک ضمیر جمعی ذکر شده که اون عرض می شود ضمیر جمع ذوی العقول، میگه ثم عرضهم علی الملائکه. این هم نه تنها اسماء نیستند، بلکه همه مسمیات هم نیستند، برای اینکه یک ضمیر جمع برگردونده. ثم عرضهم علی الملائکه، بعدم باز تکرار میکنه، فقال انبئونی به اسماء هؤلاء، با اشاره به ذوی العقول به صیغه جمع میرساند که مسئله زمین نیست، مسئله اسما و مسیات به در استدلال ره شده. آیه مراد نیست، مراد از آیه یه همچی معنایی نیست. حالا چیه مراد از آیه؟ این خب البته یک تحقیقی داره. بزرگان تفسیر مخصوصا علامه طباطبایی قدس سره در کتاب شریف تفسیر المیزانشون، خب اونها دقتهایی در معنای این آیه کردن. اجمالا به این صورت ظاهری نیست که خداوند به آدم گفت این مثلا آسمان سماه، اسم سما رو تعلیم به آدم کرد، بعدم به ملائکه خداوند گفتش که این آسمان اسمش چیه؟ اونا گفتن ما اسمشو بلد نیم. که اختلاف بین آدم و بین ملائکه در مسئله علم فقط علم به یک اسما و لغاتی بوده. آدم اسم آسمانو میدونسته که سماه، اما ملائکه اسم آسمانو نمیدونستن که سما. اولا از کجا نمیدونستن، ثانیاً حالا فرض کنیم که استن، این یک مسئله مهمی نیست که یک عرض می شود موجودی رو خداوند با این مزایایی که درش قائله و به عنوان خلیفت الله میخواد این موجود رو معرفی بکنه، این خصوصیت مهم علمیش این است که یه سلسله الفاظ بلده، میدونه اسم مثلا این میکروفون یا بلندگو، این مثلا منبر، این یک چیزیست که به نظر درست در نمیاد. لذا استدلالی هم که مبتنیه بر یک همچه استفاده ای از آیه شریف باشه، این استدلال رو ما نمیتونیم بپذیریم. معنای آیه چیز دیگری است که البته اختلافاتی هم هست در معنای آیه، ولی واقعیتش اینه به این صورت نمیتونیم این آیه رو معنا بکنیم. این یک آیه. آیه دیگری که باز مورد استدلال اینها واقع شده این آیه شریف است: و من آیاته خلق السماوات والارض و اختلاف السنتکم و الوانکم. یکی از نشانهای خداوند خلقت آسمانها و زمینه. یکی از نشانهای خداوند اختلاف زبانهای شماست که هر گروهی و هر جمعیتی به یک لغت خاص کلم می کنند و با یک زبان خاصی صحبت می کنند. و یکی هم اختلاف و الوانکم، رنگهای شما و نژادهای شما از نظر لون، سفید و سیاه و زرد و سرخ و امثال ذلک، و در هر کدام از اینها هم مراتبی که تحقق داره و شدت و ضعف هایی که تحقق داره، اینها هم یکی از نشانه های خداوند تبارک تعالی است. اون وقت تقریب استدلال اینه که اختلاف السنت از نشانه های خداوند تبارک و تعالی قرار داده. خب اگر مسئله وضع و کل لغتن ارتباطی به خداوند نداشته باشه، بلکه واضع بشر باشه، این به چه مناسبت این اختلاف السنه از آیات خداوند تبارک و تعالی شناخته شده؟ اونم مخصوصا با اینکه کلمه الوان هم به او عطف شده. اختلاف و السنتکم و الوانکم. و در مسئله اختلاف لون ما میبینیم که به دست بشر عرض میشود نیست، بلکه اختلاف لون مربوط به خداوند تبارک و تعالی است. پس همونطوری که اختلاف لون مربوط به خدا و از نشانه های خداوند تبارک و تعالی است، اختلاف نرا هم خداوند به همین کیفیت مطرح کردند. این آیه به این صورت مورد استدلال واقع شده، لکن ظاهر این است که اینم دلالت نداره. چرا؟ برای خاطر اینکه اگر ما واضع رو بشر قرار دادیم، بشری که آمد به صورت متعدد لغات مختلفی رو وضع کرد و مثلا هر لغتی رو یک بشری وضع کرد، آیا این قدرت از کجا آمده؟ این عرض می شود توانایی از کجا تحقق پیدا کرده؟ اگر بشر واضع شد و آمد لغتی را مثل لغت عرب که مثلا از همون بچگی شنیدیم که واضع لغت عرب یعرب ابن قحطانه، فرض کنیم یعرب ابن قحطان اگر آمد به عنوان واضع لغت عرب، یک همچی لغت وسیع پر ارزشی را عرض می شود وضع کرد. آیا این از نشانه های خداوند نیست؟ بشری که مخلوق خداونده، بشری که ساخت خداونده، اگر یه همچه قدرت نمایی کرد، این رو ما نمیتونیم از نشانه های خداونده تبارک و تعالی قرار بدیم که در صورتی اختلاف السن از نشانه های خداونده که حتما واضح خداوند باشه، اما اگر واضح خداوند نشد، لیس من آیات الله، لیس از نشانه های خدا، اینطوری مسئله. یا اینکه بشری که عرض می شود سر تا پا مندک که در خداوند تبارک و تعالی است و به تعبیر محققین از فلاسفه نه وجود له ربطه بلکه عین ربطه، بشری که عین ارتباط به خداوند تبارک و تعالی است، این اگر یه همچی قدرت نمایی داشته باشه، این لیس من آیات الله، اینم من آیاته. لذا به این آیم نمیتوانیم ما تمسک بکنیم که واضح خداوند تبارک و تعالی است. این دو دلیل از همون نوع اول بود که مستقیما نتیجش واضع بودن خداوند تبارک و تعالی بود. اما در کلام مرحوم محقق نائینی علی الله مقامه الشریف، ما برخورد به دو دلیل دیگر می کنیم که نفی می کند واضع بودن بشر را. نتیجه مستقیمش نتیجه منفیه. یک دلیل این است که مرحوم محقق نائینی علی الله مقامه الشریف می فرماید که خب اگر مسئله وضع به دست بشر بود، با توجه به اهمیتی که مسئله وضع داره و اساس زندگی انسانها رو تشکیل میده، چون انسانها با زبان مقاصد یک دیگر رو تفهیم و تفهم میکنند، مثل حیوانات نیستند که خداوند از راه دیگری به اونها این معنا رو عنایت کرده. مسئله وضع در تاریخ بشر شاید از اهم وقایع تاریخی بشر باشه، با ارتباطی که این مسئله با زندگی بشر در هر کجا و در هر لغتی میتواند داشته باشه. خب اگر با این اهمیت مسئله وضع مطرحه، شما تمام کتاب‌های تاریخ رو مطالعه بکنید، ببینید در کدام تاریخ یک روزی را به نام روز وضع معرفی کرده، در کجای تاریخ نوشته که در فلان مکان یعرب ابن قحطان مثلا روی کرسی وضع نشست و الفاظ رو برای معانی وضع کرد. با اینکه اگر یک همچه مسئله ای بود، نباید تاریخ این مسئله رو فراموش بکنه. این در مقایسه با وقایع تاریخی دیگر در درجه اول اهمیت واقع شده، اما ما هرچه به تاریخ مراجعه میکنیم میبینیم در تاریخ همچه چیزی مطرح نشده. کجای تاریخ نوشته که فلان روز، فلان مکان، فلان ساعت، فلان سال، فلان ماه یک همچی وضعی تحقق پیدا کرد؟ مخصوصا در لغت عرب که هم گستردگی داره هم مورد آشنایی ما هست و تواریخ زیادی به لسان عربی نوشته شده، ما برخورد به یک همچی چیزی در تاریخ نمی کنیم. البته حالا من کلام ایشون رو نقل می کنم، کلام ایشون که تمام بشه باز بر میگردیم انشاءالله به کلام ایشون، ببینیم کجاش به نظر مورد اشکاله. و اما دلیل دومی که ایشون اقامه میکنند، میفرمایند که الفاظ و همینطور معانی هر دو غیر متناهی هستند، اما الفاظ غیر متناهیه برای خاطر اینکه لفظ ترکیبی است از حروف و این ترکیب رو هر جوری شما تصور بکنید باز نوع دیگرش هم متصوره، باز وضع دیگرش هم متصوره، کیفیت دیگری هم درش تصور میشه. معانی هم ایشون میفرماید غیر متناهیه، برای اینکه معانی که ما الفاظ رو میخواییم در برابر اونها قرار بدیم منحصراً معانی ممکنه نیستن که تا شما بگید ممکن الوجود چطور میشه غیر متناهی باشه. ممکن الوجود متناهیه، نه، الفاظ دائرش وسیع‌تره. ما برای ممتنعات هم میخواییم الفاظ قرار بدیم. گاهی الفاظ مرکب از دو لفظ به اونا خیلی کاری نداریم، گاهی الفاظ یک لفظی میخواییم قرار بدیم، میخواییم بگیم فلان چیز محاله، کلمه محال لفظون وضع المعنا که اون معنا امکان نداره تحقق پیدا بکنه. حالا هر چه باشه، شریک الباری محالون، جمع بین ضدین محالون، جمع بین نقیزین محالون، بالاخره در باب الفاظ خصوص معانی ممکن الوجود مطرح نیست تا شما بگید ممکن چطور میشه غیر متناهی باشه. نه، ما برای هر چیزی لفظ میخواییم، ممکن باشه، واجب باشه، ممتنع باشه، همه اینا نیاز به لفظ دارن، همه اینا احتیاج به لفظ دارن. وقتی که سعه دائره معانی رو در این رابطه فهمیدیم، میفهمیم که معانی هم غیر متناهیه. اون وقت ایشون میفرماید بشر ولو هزار نفر فرض کنید، این چطور میتونه الفاظ غیر متناهیه رو در برابر معانی غیر متناهیه وضع بکنه؟ کسی که خودش محدوده، کسی که خودش متناهیه، قدرتش متناهیه، این چطور میتونه الفاظ غیر متناهیه رو در مقابل معانی غیر متناهیه وضع بکنه؟ پس ما مجبوریم که مسئله رو مرتبطش بکنیم به یک ذات مقدس غیر متناهی و او خداوند تبارک و تعالی است، واضع رو او قرار بدیم، او دیگه اونجا مسئله تناهی و عدم تناهی نمیتونه نقش داشته باشه. بعد ایشون در ذیل کلامشون در حقیقت یک تأییدی رو ذکر میکنن که این جنبه تأییدی داره و در این حال ذیل این ذیلم توضیح یک جهتی است در اصل مطلب. اما اونی که جنبه تأییدی داره که انه ایشون می فرماید که اگر واضع رو فرض کردیم بشر باشه، فرضنا که واضع بشره، خیلی خوب، یعرب ابن قحطان واضع فرض کردیم، خب این یعرب ابن قحطان که الفاظ لغت عرب رو در برابر معانی وضع کرده، چجوری اینا رو منتقل به غیر کرده؟ چجوری منتقل به سایر انسانها کرده؟ چجوری در اختیار سایر انسانها قرار داده؟ آیا دفعتن در اختیار دیگران قرار داده یا تدریجن قرار داده؟ اگر بخواید بگید دفعتن قرار داده، این ممتنعه. چطور میشه یک لغت عربی رو که انسان گاهی واقعا تعجب میکنه، مثل اینکه در باب خمر به نظرم اینطوره که در حالات مختلف و از اشیاء مختلف ای که گرفته میشه 70 لفظ داره، 70 لفظ در باره یک خمر و اشباه خمر وجود داره، و همینطور در باره فرض کنید خود این انسان، از اون آن اول اسم داره، نطفه، علقه، نمیدونم مزقه، جنین عرض می شود، وقتی که متولد میشه، مولود، رضیع، فطیم، همینطور میره تا بالا، عرض می شود الفاظ مختلفه به لحاظ حالات مختلفه. خب همه اینا رو چجوری دفعتن میتونه منتقل به غیر بکنه و در اختیار دیگران بگذاره؟ این ممتنعه. اما اگر بگید خب تدریجاً این کار رو کرده، لازم نیست که دفعتن این نقل و انتقال و اعلام و تعلیم واقع شده باشه. ایشون میگه که این سوال پیش میاد اگر شما مسئله تدریج رو مطرح کردید، این سوال پیش میاد، اونم با توجه به موقعیت اون زمان که مکانها بینشون فاصله بود و وسائل نقلیم در زمانهای طولانی این فاصله ها رو طی می‌کرد. اون وقت مثلا حالا فرض کنیم یعرب ابن قحطان در حجازه، خب حالا وضع لغت هم کرده، این رو میخواد در اختیار مثلا عرب مصر قرار بده، خب این چقدر زمان لازم داره؟ حداقل مثلا در اون زمان 6 ماه زمان لازم داشته. وقتی ایشون میگن ما سوالمون اینه که در این 6 ماه قبل از آنی که وضع یعرب ابن قحطان به مصر برسه، آیا مصری ها چجوری با هم صحبت میکردن؟ در این 6 ماه هنوز وضع به گوششون نرسیده، هنوز الفاظ رو نمیدونن، آیا با ایما و اشاره صحبت میکردن؟ که نمیتونیم این حرف رو بزنیم. با الفاظ اشاره میکردن، یعنی تفهیم و تفهم میکردن، فرض این است که در 6 ماهند و هنوز وضع یعرب ابن قحطان به گوش اونها نخورده و در اختیار اونها قرار نگرفته. و علاوه یه چیز دیگم در کاره، ایشون می فرماید اون اینه، سؤال ما اینه، خب یعرب ابن قحطان رفت روی کرسی وزن نشست، فرض کنید 100 نفرم پای منبرش بودن، آقا میخواد وضع بکنه، چجوری با مردم صحبت کرد؟ با همین 100 نفر چجوری صحبت کرد؟ گفت ایها الناس، و ایها الناس لفظه، هنوز که وضع نشده. گفت وضعتو نمیفهمن که معناش وضعه. چجوری به مردم گفت من لفظ ما رو برای آب وضع کردم؟ چجوری؟ شما تصور بکنید، لیوان آب دستش گرفت، گفت چی؟ لیوان آب رو دستش گرفت، گفت چی؟ گفت هازا ما اون. و هازا رو نمیدونن معناش چیه. هازا معناش چیه؟ برای اینکه اولین باریه که میخواد وضع بکنه. لذا یک مشکله اینه که اصلاً چجوری وقتی که روی کرسی وضع نشست مسئله رو تفهیم کرد. اون هم باز اگر معانی جزئیه باشه خیلی حرفی نیست، این همه معانی کلیه ما داریم. میخواد بگه من لفظ ما رو برای کلیه آب وضع کردم، این رو چجوری به مردم بفهمونه؟ با کدام لفظ؟ فرض این است که لفظی نداشتیم که. گفت هازا اول الکلامه، حالا میخواد لفظ در مقابل معنا قرار بگیره. به چه کیفیتی میتواند یعرب ابن قحطان در کرسی وضع به مردم تفهیم بکنه، حتی اونا که با منبرش نشستن، که من لفظ ما رو برای آب وضع کردم؟ قابل تفهیم نیست. خب اگر قابل تفهیم نشد اصلا اشکال همونجا پیدا میشه دیگه، لازم نیست به مصر و 6 ماه فاصله و تباعد امکنه و عرض می شود زمانهای دور ما برگردیم. لذاست که ایشون می فرماید که ما نمی تونیم مسئله واضعیت بشر رو مطرح بکنیم. بعد کأنه از ایشون سوال می شه، خب شما که واضعیت خدا رو قائلید، خوبه یک توضیحی بدید ببینیم خدا چجوری وضع کرده، او چجوری در اختیار بشر قرار داده. اینجا یک مقدمه ایشون ذکر میکنن و بعدم 2-3 راه برای این مطلب بیان میکنن که انشالله دیگه فردا این معنا رو ما عرض میکنیم، هم در کلام ایشون دقت بفرمایید و هم در اشکالاتی که ممکنه به کلام ایشون وارد بشه تا فردا انشاءالله.